أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین فداه روحی و ارواح العالمین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اگرچه در منطق امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین هیچ چیزی مهمتر از وحدت نیست و برای حفظ این مهمترین اصل امیر المؤمنین علیه السلام حاضرند از حق خودشون چشم پوشی کنند، حاضرند به حکومت‌هایی که حق نیستند ولی فعلا معیار و محور جامعه دست اونهاست کمک بکنند از مشورت تا غیره، اما این وحدت مفهوم خاصی در منطق اهل بیت و امیرالمؤمنین علیه السلام دارد. اگر قرار باشد ما از جمع بین سهم خواهی باطل و سهم حق یه مجموعه جدیدی اختراع ابدا بکنیم بعد بگیم حالا بر اساس این با هم وحدت بکنیم، این اسمش وحدت نیست، این عین انشقاقه. بدعت اصلا نمیتونه راه و راهبرد رسیدن به وحدت باشه. یعنی وقتی قرار باشه ما به اسم وحدت پا رو اصول و ارزش‌های اصلی بذاریم و رو یک سر سوزن، این دیگه اسمش وحدت نیست، این نوعی شیطنت جدیده برای به هم ریختن جامعه و حکومت. رضا امیر المومن علیه السلام در دوران خودشون حاضر نیستن به اسم وحدت در این اصول کوتاه بیان، ولو اینکه جامعه به هم میریزه، ولو اینکه دیگران از این فرصت سوء استفاده میکنن و فتنه پشت فتنه، جنگ پشت جنگ، آشوب پشت آشوب درست بکنن. چون اگر رهبر حق ولی حق جامعه در یک مورد فقط یک قدم از اصول و ارزش‌ها به خاطر این فشارها عقب نشینی بکنه و به اصطلاح این بدعت ناحق رو بپذیره، دیگه راه باز میشه برای موارد بدتر و خطاهای بزرگتر. لذا اون حاضره عواقب تلخ این مقاومت رو بپذیره، اما سر سوزنی به سمت این بدعت نذاره جامعه حرکت بکن. خب اون اتفاقی میشه که بر سر مولا علی علیه السلام اومده، اون برادرم یه تذکر بده، بلایی که سر جامعه امیرالمومنین علیه السلام اومده، یعنی فرصت تاریخی استثنایی که میتونست با وحدت واقعی بین رهبری و امت تمام موانع و خطرات و تهدیدها و دشمنان رو دفع بکنه و همه ظرفیت‌ها و استعدادها و قابلیت‌ها و امکانات رو فعال بکنه تا گام‌های عقب افتاده جبران بشه و گام‌های بلندی هم به سمت اهداف باقی مانده اسلام پیش بره، تبدیل شد به یک دوره تاریک، یک دوره بسیار تلخ که هر وقت ورق تاریخ به اونجا میرسه آدم با تمام وجودش تلخیش رو احساس میکنه. یعنی اگر در دوره کسی غیر از امیرالمؤمنین بود انقدر انسان ناراحت نمیشد که در دوران امیرالمؤمنین علیه السلام شد. فرصتی استثنایی به برکت وجود علی به عنوان حاکم جامعه از دست رفت. از اگر دوستان در نهج واقع تأمل کرده باشند به این نقطه که میرسه حضرت، زبانشون زبان بیان حسرت طولانی بعد از خودشون نسبت به امت. فردا امروز که من هستم قدر من شناخته نمی شود، فردا که از بین شما بروم حسرت این روزها رو خواهید خورد. در نهج واقع فرماید فردا که من در بین شما نیستم بزرگان قریش خواهند گفت کاش علی فقط یک بار دیگر برمی گشت. این فرصت از دست رفته رو داشت پیشبینی میکرد. خب اون اتفاق فشاری که به جامعه داشت می آورد، به حکومت داشت می آورد، بهانش وحدت بود. اینکه آقا به جای اختلاف و مقابله تو یکم کوتاه بیا بذار همه کنار هم باشن، جریان ناکسین باشن، جریان مارقین باشن، جریان قاستین باشن، یه مقداری جمع جورتر بشینه امیرالمؤمنین، بقیه هم جا میشن دعوا نداریم. این همون بدعت گذاری است در الگوی حکومت گذاری. چند بار سر امیرالمومنین علیه السلام این اتفاق رو طراحی کردن که ببینن میتونن یه آتوی از علی بگیرن در این موضع. یکیش در انتخاب خلیفه سوم بود، یکی اصلا قبل از اون در خود قصه سقیفه بود. قصه سقیفه چه بود؟ به ظاهر خیلی چیز واضحی بود دیگه. مردم 70 روز قبل در قدیل دست دادن، بیعت کردن، خبرش هم نشد دادن که پیامبر فرمود به دستور خدا بعد از من علی ولی جامعه است. خیلی خوب، حالا زدن زیر قصه. این فرصت برای آدم سطحی اتفاق فقط ناگواره، برای شیطانی که میتونه از ماست کره بگیره، از آب کره بگیره، خیلی فرصته. خب امیرالمومنین علیه السلام تو چه صحنه‌ای قرار گرفته؟ اگر در اون روزگاری که سقیفه شکل گرفت یه تعداد قابل توجهی بودن که پاش وایستند، خب حضرت قطعا اونجا با قدرت تمام وای میستاد، نمیذاش این بدعت ایجاد بشه، این انحراف در حکومت، حقش هم میگرفت، حکومت رو هم نمیذاش به انحراف بره. اما وقتی به تعداد کافی من بهل کفایه نیست، باید چیکار بکنه؟ همه دشمنانی که اون طرف نشستن تو اتاق فکرشون این قصه رو طراحی کردن، این صحنه رو پیش بینی کردن که علی ابن ابی طالب تو دو راهی میمونه، یا فریاد میزنه، قیام میکنه، جامعه به هم میخوره، و اون موقع ما میتونیم او رو به عنوان کسی که وحدت امت رو بلافاصله بعد پیامبر به هم زد جا بزنیم، که نتونست خون دل بخوره، سکوت کنه، لاغل وحدت جامعه حفظ بشه. اگرم سکوت کنه که خب جلو چشمش ارثشو دارن میبرن دیگه، هر کار دلشون خواست میکنن، درسته؟ خودش مگه این صحنه رو در خطبه سوم همینجوری که من گفتم توصیف نکرده؟ در خطبه سوم که معروف شد به خطبه شقشقیه، تو همون اولش فرمود که در خط سوم به بعد: پس من ردای خلافت رها کرده و دامن جمع نموده از آن کنار گیری کردم. چرا؟ و در این اندیشه بودم که آیا با دست خالی برای گرفتن حق خود بپا خیزم، یا در این محیط خفقانزا و تاریکی که به وجود آورده اند صبر پیش سازم. من این دوراهی رو داشتم روش تأمل میکنم، کدوم محیط خفقانزا و تاریک؟ محیطی که پیران را فرسوده، جوانان را پیر و مردان با ایمان را تا قیامت و ملاقات پروردگار اندوهگین نگه می‌داره. معلومه کسی اگه اون شرایط رو درست فهمیده باشه دق میکنه که بابا ما 70 روز پیش قول دادیم، اونم نه بر اساس اجبار، تعقل محض بود. ما کی بودیم؟ وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. ما قبل از پیغمبر همه با هم دشمن بودیم، خدا به برکت ولی حقی به اسم رسول خدا بین قلب‌های ما الفت ایجاد کرد. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانًا. شما که تا دیروز عدوانا بودید، به نعمت پیغمبر و اسلام شدید اخوانا. خب خدا میخواد این نعمت استدامه پیدا کنه دیگه، دوام پیدا کنه، میگه حالا عین پیغمبر علی ابن ابی طالب رو داشته باشید. خب ما چرا داریم برمیگردیم به قهقرا؟ معلومه آدم مؤمن میسوزه و نابود میشه تو این قصه، که با دست خودم داریم به چه قهقرایی برمیگردیم. خب امیرالمومنین علیه السلام میگه جوان رو پیر میکرد اون محیط، پیران و مردان با ایمان رو تا قیامت اندوهگین نگه میداره. خب چه تصمیمی گرفتی؟ پس از ارزیابی درست، صبر و بردباری را خردمندانه تر دیدم. چرا؟ چون نتیجه قیام بدون یار به اندازه کافی من میشد به هم خوردن جامعه، و من نباید عامل به هم خوردن آرامش و وحدت جامعه بشم. من نباید بشم، چون اساسا غلطه. ولی اون که خون دل بخورم، حقمو بخورن، خونم آتیش بزنن، چه کنن، من باید این اصل اساسی رو حفظ بکنم. پس صبر کردم در حالی که گویا خار در چشم و استخوان در گلوی من مانده بود. با دیدگان خود می نگریستم که میراث مرا به غارت می برند. این اوضاع امیرالمومنین علی سلطه و السلام. خب دشمن این اوضاع رو نمیتونسته پیش بینی کنه، نه تنها پیش بینی کرده، خودش ایجاد کرده. میخوام بگم ببین وقتی ولی یه جامعه در دوراهی قرار میگیره، تشخیص این که چرا اینجوری رفتار میکنه خیلی عقل میخواد. خیلی ما باشیم میگیم آقا لب تر کنه مردم میریزن پدرشون در میاره، نه اینجوری نیست. تحلیلش خیلی امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام میفرماید در اون شرایط من که عقل محض بودم، شجاعت محض بودم، حق محض بودم، بین دو تا گزینه تأمل کردم، قیام کنم یا سکوت کنم. دیدم سکوت بهتر. دشمن آیا اینو نمیدونه؟ ببینید چه جوری سعی میکنه تحریک کنه که امیرالمؤمنین عامل ثبات جامعه دیده نشه، عامل تفرقه دیده بشه. خطبه 5 رو ببینید. چه کسی اومده در خونه مولا علی علیه السلام دقیقاً تو این صحنه حساس تاریخی، پیش خودش چه محاسباتی کرده؟ بابا هنوز گرمای دستی که به علی تو قدیر دادیم هنوز از دستش نرفته. یه دفعه جلو چشمش دیده همه چی رو بردن. من الان میرم تشویقش میکنم، تحریکش میکنم قیام بکنه. قیام که کرد پشتشو خالی میکنیم، میگیم ببین اینی که ای میگفت خدا رسول الله داره جامعه رو به آشوب بکشه به خاطر یه مقام سیاسی. کیه؟ ابو سفیان. نوشته پس از وفات پیامبر و ماجرای سقیفه، عباس و ابو سفیان به حضرت پیشنهاد خلافت دادند که با امام بیعت کنه. ابو سفیان 20 سال رسماً سردمدار جنگ با پیغمبر بوده این نامرد، و چجوری شده دلسوز شده؟ چرا جامعه نباید اینو متوجه بشه؟ چی خیال کرده که فکر کرده میتونه امیرالمؤمنین فریب بده؟ اونم تازه رفته عباس رو هم آورده که محبوب و مقبول در نظر امیرالمؤمنین علیه السلام، که آقا برای چی نشستی دارن نانجیبا میبرن؟ من هستم، من که یه نفر نیستم، بزرگ طایفه بنی امیه، من بیام یعنی تمام بنی امیه رو میارم پای کار. بنی امیه که از قدیم الایام با اجداد پیامبر کینه شطوری داشته، حالا شده مدافع جانشین پیامبر. امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام اینا رو رد کرد و قبول نکرد. بعد برای مردم صحبت کرد، فرمود ای مردم، امواج فتنه ها رو با کشتی های نجات در هم بشکنید و از راه اختلاف و پراکندگی بپرهیزید. یعنی درسته به ناحق رفتید با دیگران دست دادید، اما اینکه همه تون یه جا هستید باز بهتر از اینی که اختلاف بشه. خیلی سخت خدا وکیلی فهمش. آخه بابا اونجایی که رفتن اتحاد کردن که باطله، میگه نداره، نفس یکی بودنشون باز ارزشش بیشتر از اینی که به سمت من بیاد دو دستگی درست بشه. من حاضرم این خون دلو بکشم، تحمل کنم، استخون تو گلو راه نفسمو ببنده، خار تو چش جلو چشمو دیدگانم بگیره، ولی نبینم که جامعه بلافاصله بعد از پیامبر بشه اختلاف. چرا؟ چراش مشخصه. وقتی شد اختلاف، جریان سومی میاد و جامعه رو میبره به دست خودش، میشه همون بنی امیه که میخواستن. و من عاقلم، فرمود در نهج البلاغه، عاقل کسی نیست که بین خیر و شر خیر رو انتخاب کنه، این که خیلی تحمل و تدبر نمیخواد. عاقل اونه که بین بد و بدتر بد رو انتخاب کنه. من میدونم اگر من بیام وسط، اونم که رها نمیکنه اختلاف بشه، جریان بنی امیه میاد و همه چی رو جمع میکنه و من به بد امروز راضی ترم تا بدتر اونها. این خیلی کار سختیه. مگه چند نفر نشستن این حرفاشو گوش دادن و چند نفر فهمیدن و چند نفر قبول کردن؟ حیف که وقت ما کمه، و الا باز دوستان نهج البلاغه میدونن حضرت دامده همین منطقه به این روشنی در آینده میگه بابا قیام بکنم میگن دنبال قدرت، سکوت میکنم میگن ترسیده. منو ترس؟ اون روز که همه تون فرار میکردید من تکی وای میستادم از پیامبر دفاع میکردم. این چقدر سخته. این همون استخونه تو گلوشه که حتی دیگران این بزرگواری و فهم عمیق و ایثار حضرت رو حمل بر این میکنن که میترسید قیام بکنه. میترسید. امروز ترجمهش در لسان بچه انقلابی های سطح پایین اینه: آقا خیلی دست بسته و مظلومه. هرچی هم خودش میگه این حرف رو نگید، اینجوری میگه نه اینجا باز مردم مظلومه، نمیتونه بگه من مظلومه. تهش این دیگه، اونجا میگفتن علی میترسه قیام کنه، اینجوز هم میگن رهبری که بنده خدا دیکاری ازش برده میاد، خیلی این تنهاست. نمیگن این تدبیر رهبری است. بله اگر ما حزب الله واقعی بودیم هیچ وقت نمیذاشتیم امیرالمومنین علی سلام بین بد و بدتر مخیر بشه، کاری میکردیم همیشه بین خوب و خوبتر مخیر بشه، بهترین رو انتخاب کن. اگه ما رفتیم پای رهبری که بتونه همچین انتخابی بکنه، لذا اون آقایی که از روز اول گفت من نسبت به مذاکرات خوشبین نیستم، رفت بالاتر گفت من به آمریکا سوء ظن دارم، اینا نامردن، آقا مذاکره فایده نداره، هی گفتن نه ما بلدیم ما چه میکنیم، وقتی وای میسته تا اونجا که جا داره جلوی مذاکره جلوی توافق اشتباه بگیره، ولی بعد ببینه خب بالاخره رفتن دیگه، گوش نکردن که. حالا این آدم چیکار کنه؟ بره بزنه جامعه رو به هم؟ مجبوره در یک تدبیر مظلومانه به قول شماها، ولی به قول نهجوقه کاملا حکیمانه حفظ کنه انسجام جامعه رو، و حتی همون تیمی که رفته مذاکره کرد و بعدم اعتراف کرده که هیچ کدوم از خط قرمزها رو نشد رعایت کنیم، و الا کاری نداشت براش که یه سخنرانی میکرد 5 دقیقه تمام حرفایی که تو این فرایند زدود و پشت سر هم میگو، من که از اول گفتم نه، دیگران گفتن، بعد میگفت این دولت فلان، جامعه میشد یک دو قطبی و آشوب و فتنه، بیا جمعش بکن. بلکه وای میسته میگه این تیم انقلابی هستن، فرزندان ما هستن. خب این تدبیر رو چرا نمیتونیم ما بفهمیم؟ البته عرض کردم اگر ما بصیرت جامعه رو برده بودیم بالا، حمایت از تیم مذاکره کننده به معنای درستش کرده بودیم، با قدرت میکوبیدن رومیز میگفتن الا ولا بود، یا این چند خط قرمز رو میپذیری یا ما میریم اصلا، هر غلطی میخواید بکن. ما هی زدیم اینا رو بیچارا رو، پشتشون رو خالی کردیم، از اون ورم وایستادیم، جامعه رو نبردیم بالا، مردم فکر کردن الان برجام تصدیق بشه از در و دیوار میباره بر ما. خب هیچ عاقلی خودش رو در مقابل مردم نمیذاره، هیچ عاقلی جامعه رو به آشوب نمیکشه، میگه بذار فعلا آرام بشه، حداقل فایده تلخ برجام، این جمله آقاست دیگه، فایدهش اینه که یک بار دیگه ملت ما باور کردن و تجربه کردن که به آمریکا اعتماد نمیشه کرد، یه تجربه که شد لااقل، ولی خیلی به چه قیمتی؟ بله قیمتش که خیلی سنگین شد، انرژی هسته‌ای پر، فلان چیز پر، اما اگر من نمیگذاشتم به این آرامش ادامه پیدا کنه چی میشد؟ جامعه به هم میریخ، اصل رو از بین میبردن. خب ببینید طرف اومده حضرت رو تو فشار بذاره، تحریک بکنه که تو قیام کن، حق تو بگیر، من که بزرگ بنی امیه ام، طایفه میارم، اینم که بزرگ ابو طالبه، طایفه تو میریزیم پای کار، دو تا طایفه رو بزنیم جلو، 80 تا طایفه درگیش. امیرالمومنین عقله، عقل میگه من خار در چشم و استخون تو گلو رو بهتر تحمل میکنم تا اینکه ببینم جامعه پیامبر به هم میریزه، ولو به خاطر حق تلق من. خب بنابراین این ماجرا به نظر میرسه که فشاریست که دارن میارن، اما حضرت جامعه رو حفظ میکنه. پس چرا در زمان حکومتش حاضر نمیشه یکم عقب نشینی کنه، وحدت حفظ بشه؟ چرا؟ از روز اول گفتن آقا اگه میخوای با سر سالم حکومت داری تو بکنی، به معاویه و شام کار نداشته باشه دیگه، این بذار دستش باشه دیگه، این بوده دیگه، از اول دستش بوده، الان دست بزنی آشوب بشه. حضرت میگه من نمیگذارم یک روزمون آروم باشه، باید برش دارید، ولو شده جنگ بکنیم باید برش داریم، چون این بدعته، این مصلحت نیست بهش، این بدعته. چرا با طلحه و زبیر مدارا نکردی؟ حالا یه دونه بصره رو میدادی بهشون، شرشون میخوابید، این بدعته. یعنی چی؟ یعنی طرف بخواد با زور، با زور در روزگاری که حاکم حق بر سر جامعه است، حرف خودشو به کرسی بنشونه خلاف قانون، و من نمیگذارم چی بدعتی شکل. به طلحه و زبیر میگفتن باشه، شما اون یکم اون طرف، اون یکم این طرف، جامعه رو قیمه قیمه میکردن میرفت، بعد میگفتن چطور طلحه و زبیر رو دادی بس اون چی؟ من بدعت، بدعت یعنی آغاز یک انحراف دامنه دار، من آغاز نمیذارم بشم چین بدعتی. خب میدونی چقدر هزینه داره؟ چقدر هزینه داره؟ خب جنگی را میفته با زن پیغمبر، صحابه پیامبر، دو سه تا اتفاق با هم رقم میخوره. یک، کلی مسلمان کشته میشن. بله کشته میشن، منم ناراحتم. حضرت برای کشته شدن زبیر گریه کرد، گریه کرد. وقتی شمشیرش رو آوردن فرمود صاحب این شمشیر چه غم و غصه هایی رو از چهره پیامبر زدود. بعد فرمود زبیر و قاتلش هر دو در جهنم، چون فرار کرد و رفت و شبونه معلوم نشد. وقتی اومد بعد از عملیات جمل از کنار جنازه طلحه رد شد، چی گفت تو نهجوقه؟ گفت به خدا قسم دوست نداشتم ببینم طلحه و پیکرش رو خاک افتادن. فکر کردی من خوشحال میشم اینا رو لتو پار کردن؟ اما این هزینه سنگین هست، سنگین تر از این بدعتی بود که اینو میخواستن بذارن. فقط طلحه و زبیر نبود که، بعدش بعدی بعدی بعدی. آقا حالا نمیشد شما یه مقدار با معاویه کوتاه بیای؟ نه نمیشد دیگه. ببین چه هزینه سنگینی گذاشتی رو دوش جامعه. چه هزینه گذاشتم؟ 4000 تا ضد انقلاب درست کرد ظرف یه روز، سر قرآن به نیزه و حکمیه. 4000 تا ضد انقلاب شدن خوارج. بله خیلی سنگینه، من قصه دارم اینکه خوارج رو کشتن، اما هزینه کشتن 4000 نماز شبخوان حرفه‌ای کمتر از هزینه بدعتی بود که در حکومت من گذاشته بشه. این خب خیلی فهمش سخته. در نهج البلاغه میگه شب عملیات نهروان حضرت داشتن دور خیمه های این خوارج قدم میزدن نصف شب. کم کسی که نبودن که. همونجور که داشتن قدم میزدن از نزدیک اونها، از خیمه خیمه خیمهشون صدای مناجات سحر میومد. خوارج ها که صبح آماده میشن، صبح برن با امیرالمومنین علیه السلام بجنگن، از کنار خیمه رد شدن، چنان سوز مناجاتش بالا و قوی بود، یاری که در کنار حضرت قدم میزد دلش رفت، گفت خوش به حالش، چه اتصالی داره با خدا، چه سوزی، چه اشکی، چه حالی. حضرت فرمودن که حبذا نوم الاکیاس و افطارهم، خوش به حال انسانهای با بصیرت زیرک که خوابشون از شب زنده‌داری جاهل بهتر و روزه مستحبی نگرفتنشون از روزه مستحبی آدم جاهل بهتر. گذشت. فردا جنگ شد، با اینکه حضرت بازم به اینا ارفاق کرد، موعظه کرد، هشدار داد، حتی نگفت بیه توبه کنین، فرمود دست از اختشاش بکشید، برید مثل قبل منو آزار بدید با حرفاتون، با شایعاتتون، با توهیناتون، ولی دست از اختشاش بکشید. گوش نکردن. باز هم حضرت بهشون ارفاق کرد، عمودی رو، پرچمی رو تو زمین کوبید، فرمود هر کدومتون بیاد زیر این پرچم، من کاری با اتون دیگه ندارم، ولی اگر نیاید و لجاجت کنید می جنگیم. از ما کمتر از 10 نفر شهید خواهند شد و از شما کمتر از 10 نفر زنده میمون. خب این نماز شب و خونار میخوای بکشی، نمیگی تو لشکر خود دی شبه میندازن که عجب این قدرت کثیفه که حاضره به خاطر حفظ 4 تا صندلی و مسند 4000 نماز شب خونو بکشی. این که شراب خور عوضی نبود. کشتن. همین هم شد، 7 یا 9 نفر فرار کردن، بقیه به درک واصل شدن. حضرت دوباره با همون یاری که دیشب از نماز شب خوارج داشت قش و ضعف میکرد، از کنار یک جنازه آشولاشی رد شد. فرمود که اینو میشناسی؟ گفت نه. گفت این همون بیچارهی بود که دیشب سحر نماز شبش دل تو رو برده بود، رفت به جهنم. چرا؟ چون حضرت در نهجوقه فرمود شمشیر علی به بدنی نمیخورد مگر صاحب اون بدن به جهنم خواهد رفت. بخوره به کسی جهنمی شد. خب میخواستم بگم اون امیرالمومنین علیه السلامی که در قصه سقیفه میگه نه، من دیدم حفظ وحدت و آرامش جامعه مهمتر، ولو ظلم به من بشه. یک بار خواستم بگم تو منگنه گذاشتن که از امیرالمومنین آتو بگیرن که دیدی حاضر به خاطر خودش جامعه رو به هم بریزه، نتونستن. ابو سفیان اومده میگه قیام کن من بنی امیه رو بیارم. گفت برید دنبال کن، من کسی نیستم که عامل اختلاف بشه. یک بار دیگه در قصه انتخاب خلیفه سوم، در قصه انتخاب خلیفه سوم باز دوباره یک فتنه پیچیده طراحی شده چند لایه که امیرالمومنین علیه السلام بالاخره به دام بندازن، بگن این عامل اختشاش بود. ببین چی شده؟ سوال اول اینه، اگر امیرالمومنین علیه السلام شایسته حکومت بود پس چرا اول بهش ندادید؟ اگر شایسته حکومت نیست چرا خلیفه دوم وصیت کرده بعد از مرگ من 6 نفر دور هم جمع بشن یکیشون بشه رهبر، یکیش هم علی ابن ابی طالب؟ این چه توطئه‌ایه؟ تو که اینو قبول نداشتی برای چی گذاشتید این 6 نفر؟ اگر رأی بیاره بخوای چی کار بکنی؟ همه طراحیا شده، اون که مطمئن امیرالمومنین از شورای 6 نفره رأی نمیاره، میخواد تو افکار عمومی کار دیگری بکنه. خب اولین اثرش رو خود به خود خود وصیت گذاشته، یا امیرالمومنین علیه السلام میاد تو این شورای 6 نفره خودشو کاندیدا میکنه یا نمیاد دیگه. اگر نیاد تو عالم تو بوق میکنن که میدونست رأی نمیاره از ترسش نیمت، پس علی مقبولیت هم نداره، هی نندازین گردنمو، قبولش نداره کسی. وقتی بیاد چی میشه؟ همونی میشه که خودش در مورد شورای 6 نفره تو خطبه سوم فرمود خدایا چه روزگاری شده، من با خلیفه اولشون قابل مقایسه نبودم، حالا کار به کجا رسیده منو با اینا داره مقایسه میکنه. یعنی شأن امیرالمومنین میاره پایین در حد طلحه و زبیر و سعد ابی وقاص و عبدالرحمن ابن عوف و عثمان، که اینم یکی اونام یکی دیگه، یه صحابه اینم یه صحابه. خب امیرالمومنین اینجا چی کار باید بکنه؟ نیاد بیاد؟ خب مجبوره بیاد، ولی این کسر شأن رو تحمل کن. حالا انتخابات چجوری طراحی شده؟ اگر قرار واقعا رأی گیری به صورت کاملا دموکراتیک باشه، آخه 6 نفر چجوری رأیشون میتونه یه نفر انتخاب؟ این که 3-3 بشه چی کارش کنی؟ اون فکر کرده برای این، گفته 6 نفر، خب یه نفر اضافه میکردی 3-4 میشدن، نه 6 نفر باشه. تو این 6 نفر یه کاندیدا امیرالمومنین علیه السلام و یه کاندیدا عثمانه. اون چه کرده؟ یه حق وتو داده به شوهر خواهر عثمان عبدالرحمن ابن عوف، گفته اگر اختلاف شد که خب معلومه میشه، هر کسی رو که عبدالرحمن ابن عوف رأی داد بشه خلیفه، حتی اگر یه رأی داد. خب برای چی؟ بعدن میبینم. حالا امیرالمومنین علیه السلام در یک فرصت بی نظیر تاریخی است که اگر از این شورا رأی او در بیاد 11 سال زودتر حکومت رو دست میگیره، یعنی 11 سال زودتر جلو انحرافات رو میتونه بگیره، یعنی دشمن این خطر رو احساس نکرده، خودش طراحی کرد. خودش حضرت در این صحنه تاریخی در معرض دوباره دوگانه گذاشته میشه، عبدالرحمن ابن عوف در آخرین دقیقه حساس نفسگیر به امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد که آقا اگر به من قول بدی رأی آوردی به کتاب خدا سنت پیامبر و سیره دو خلیفه گذشته عمل کنی به تو رأی میدم. خب چه اشکالی داشت؟ امیرالمومنین اگه میگفت بله رأی هم بهش نمیداد، میگفت دیدی برای اینکه به قدرت برسه حاضر بدعت در دین بذاره، مگه سیره خلفا حجته؟ مگه اینا معصومن؟ مگه پیغمبرن؟ دیدی خودت قبول کردی؟ برای رسیدن به قدرت حاضری هدف وسیله رو توجیه میکنه، به به. اگرم قبول نکنه میرن تو بوق میکنن که دیدی بهش پیشنهاد حکومت هم دادیم نخواست و رأی هم نداشت. حضرت فرمودن من به سیره پیغمبر و قرآن عمل میکنم، رأی نمیدم. خب رأی نداد و رأی نداد، عثمان شد خلیفه. خب حالا دوباره ببینید صحنه، همینجور برین جلو تو این شورای یکی دو ساعته کلی اتفاقا، فقط میخوان رهبرتون رو بذارن توی دوراهی ازش یه بدعت در بیاد، ازش یک عبور یک میلیمتری از اصول در بیارن و هیچ وقت حالا نتونست. حالا دوباره اینا میدونن دیگه امیرالمومنین دو تا خلیفه قبلی، حالا هم رسیده به شورا، تقلب محض. آخه بابا بنی امیه رو که خدا پیغمبر اونجوری ترد کردن، چرا آوردی کاندیداش کردی خلیفه سومو؟ چه جوری بستید اینا رو به هم دیگه؟ امیرالمومنین که میدونه این تو همش تقلبه چیکار کنه؟ حالا انتخابات با تقلب محض انجام شده، اینا دوباره میخوان به خیال خودشون بینن علی تو دوراهیه، یا میزنه زیر میز بگه من انتخابات قبول ندارم، لشکرکشی میکنه تو خیابونا، بگن دیدی اختشاش کرد جون، یا سکوت میکنه دیگه. حضرت دوباره تو شورای ششم سخنرانی کرد، صحبت کرد، فرمود تو در این حکومت که با این تقلب تازه آدمشو بالا سر کار گذاشتید، تا وقتی فقط به شخص من ظلم می شود من سکوت خواهم کرد، نگران نباشید. می دونید چرا امیرالمومنین صلی الله علیه و سلم خار چشم ایناست؟ چون خیلی عاقلانه رفتار میکنه. در بدترین شرایط که میذارن نمیتونن تو گوشه رینگ نگرش دارن، راه و بلده در بیاد. میخوای از من چیزی در بیاد؟ هیچ وقت نمیتونید. امیرالمومنین علیه السلام همین جوری دارن تو منگنه میذارن تا آخر عمرش. طلحه و زبیر رو خب یکم تو بصره بهشون جا بده، آشوب نکنن دیگه، اگر میداد همینا میرفتن تو بوق میکردن که به چه فرقی بین معاویه و علی. معاویه هم به عمرو عاص وعده حکومت داره، داده ازش استفاده میکنه، ساکتش کرده. علی ابن ابی طالب هم که به طلحه و زبیر سهم میده ساکتشون میکنه، دوباره بدعت. با معاویه یکم کوتاه بیا، اونجا قدرت داره، پیغمبر شامیانه، کوتاه نمیاد. با خوارج کوتاه بیا، کوتاه نمیاد. فرمود تا وقتی که توهین میکنن، تهمت میزنن، اذیت میکنن، حقوقشون از بیت المال به جا، کاریشون هم نداره. اما وقتی اختشاش میکنن، کف خیابون لشکر میکشه، من کوتاه نمیام. بدعت میشه، میفهمن با ریختن تو خیابون میشه رهبری رو عقب برد. این غلطه. سختی کار یه رهبر حکیم اینجاست. فقط یه راه نجات داره علی ابن ابی طالب، که انقدر مثل مردم ایران آدم حسابی پاکارش باشن، سطح بصیرت بالا نذارن، بگن تو فکر کردی 8 ماه که هیچی، 8 سال هم اگه فتنش داداش طول میدادی ما نمیذاشیم یه قدم عقب بر، وای میستیم مثل نوح دی این سیل شما رو میریزیم بیرون. بله اگر یه همچین ملتی داشت هیچ وقت حاضر نمیشد بین بد و بدتر بد و انتخاب کنه، همیشه بین خوب و خوبتر بود و خوبتر انتخاب میکنه. از اینجا باید یه عبرتی گرفت، یه عبرت جدی گرفت. ببینید حضرت به طلحه و زبیر چی میگن در نامه 63، ببخشید، به عبدالله ابن قیس ابو موسی اشعری. داستان امیرالمومنین علیه السلام حالا در دوران حکومتش خودش قصه پرقصه‌ایه. این که من عرض میکنم همچنان با همه این حرفایی که میزنیم، نگرانیایی که داریم و ابراز میکنیم، به تکیهگاهی بزرگی مثل مردم هوشیار و با بصیرت انقلاب تکیه کرده، اینو باید سرمایه جدی گرفت، به جهت که امیرالمومنین علیه السلام از هر دو تا عنصر محروم شد، هم کارگزاران لایق شجاع قوی با تقوای پاک دست انقلابی، هم مردمی که حاضر باشن جون بدن عقب نشینی نکن، از هر دوتا محروم شد. لذا تو نهج واقعه یه طرف وای میسه مردم رو میکوبه، یه طرف مسئولین رو میکوبه. ما در جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی این رکن دوم رو باید خیلی روش کار بکنیم. مردم تا پای کار باشن هیچ اتفاقی نمیفت، ولو زبان املال یه روزگاری بشه که مسئولین هم مثلا خدای نکرده از انقلاب برگردن، هیچ اتفاقی نمیفت. اما اگر خدای نکرده خواص پشیمان از انقلاب مردم رو دنبال خودشون کشیدن، دیگه واویل است. میتونن؟ بله میتونن. یه نمونه شو ببینید، در خطبه 63 حضرت میفرماید در آستانه جنگ جمل سال 36 هجری، اولین فتنه که علیه امیرالمومنین علیه السلام را افتاده، خبر رسید که ابو موسی اشعری فرماندار کوفه مردم را برای پیوستن به امام باز می‌دارد. فرماندار در حکومت امیرالمومنین تو کوفه، امیرالمومنین هنوز تو مدینه است که جمل را افتاده، دستور داده تمام فرماندارهای اون اطراف نیرو تجهیز کنید بفرستید. ابو موسی اشعری به جای اینکه خودش فعال بشه نیرو فعال کنه، به مردم میگه مواظب باشید و نرید آخرتون به خاطر دنیای علی دست بده، نمیذاش بیان. حضرت این نامه رو به او نوشت، از بنده خدا علی امیر مؤمنان به عبدالله ابن قیس یعنی ابو موسی اشعری، پس از حمد خدا و درود سخنی از تو به من رسیده که هم به سود تو و هم به زیان توست. حالا سود و زیانش الان خودشون میفهم. وقتی فرستاده من پیش تو آمد، دامن همت به کمر زن، کمرت را برای جنگ محکم کن و از سوراخ خود بیرون بیا و مردم را برای جنگ بسیج کن. حالا سود و زیانی که گفت، ببینین، اگر حق را در من دیدی بپذیر و اگر دو دل ماندی خب کناره بگیر، مردم رو بذار بیان. اومدی دیدین من حق بگم، خب وای میسی، دیدی شک داری، برو تو دنبال کار، چرا مردم رو نمیذاری بیان؟ به خدا سوگن هر جا که باشی تو را بیاورند و به حال خیش رها نکنند تا گوشت و استخوان و تر و خشکت در هم بریزند و در کنار زدنت از حکومت شتاب کنند، چنان که از پیش روی خود همان گونه بترسی که از پشت سرت هراسناک. جنگ صفین هم همین نامرد این کارا رو میکنه. دارن میرن به جنگ، به یارانش، به مردمش میگه کمانهاتون رو بشکنید که علی نتونه در جنگ از شما استفاده کنه، شمشیراتون رو بکنید تو غلاف که نتونه از شما بهره ببره. یعنی ما مسئول گذاشتیم به جای اینکه روحیه انقلابی رو به مردم تزریق کنه، داره مردم رو غیر انقلابی میکنه. اون روزگار خیلی سخت تره. خب یکی از دوران، یکی از مشابهت های دوران ما با دوران مولا علی علیه السلام همین موضوع، اگر مراقبت نکنیم، این که دائما با سیاست های پیچیده انگلیسی رهبری رو توی موضع دوگانه بذاری که هر دوتاش ضرره، هر دوتاش مفسده است، اما ناچار بشه مفسده کمتر رو برای پیشگیری از مفسده بدتر بپذیره یا بدعت ازش استخراج کنن، دنبال این باشن یه بدعتی ازش بگیرن، بگن دیدید خودش هم اصلا بر اصول پای بر جا نیست. البته دشمن انقلاب انقدر بی حیا و بی شرف هست که ولو رهبری نخواد هم هیچ آتایی بده و نمیده، ازش چیزی میسازه. حکمیت رو به امیرالمومنین علیه السلام خودشون تحمیل کردن، همین عبدالله ابن قیس و اشعث ابن قیس ملعون خودشون تحمیل کردن، یعنی سردمدار مذاکره بودن در صفین. اصرار پشت اصرار، حضرت رو گذاشتن تو منگنه که وایسته یا با یارانش مبارزه کنه یا حکمیت رو با بغض دل بپذیره، امت رو حفظ کن. پذیرفته، بعد اللتیا و اللتی ها، چقدر حرف زده، هشدار داده، پشیمون میشید، معاویه دروغ میگه، اینا کی قرآن قبول داشتن که بار دوم باشه؟ بابا اون قرآن رو پوسته، من قرآن ناطقم، برید، گوش نکردن دیگه. کیا سردمدار بودن؟ اشعث ابن قیس. حکمیت رو تحمیل کرده، تو نهج البلاغه میگه حالا خود نامردش حکمیت رو تحمیل کرده، حضرت داره سخنرانی میکنه، وسط سخنرانی پای منبر داد میزنه میگه علی تو خودت هم نمیدونی داری چی کار میکنی، یه بار میگفتی حکمیت غلطه، بعد پذیرفتی، حالا دوباره داره میگینه چی کار داری میکنی؟ اه اه تو که خودت فشار. بعد حضرت اونجا شروع کرد نفرین کردنش، یعنی خودشون بلا رو سر کشور میارن بعد میدازن گردن رهبری، چون چشم مردم میگه تو اصلا میدونی خودت داری چیکار میکنی؟ یه بار گفتی حکمیت غلطه، یه بار گفتی ما به خاطر خدا بپذیم، دوباره الان داری میگه خطا بوده، سیاست بلد نیستی؟ اون دشمن چون تقوا که نداره، که اصول و ارزش های الهی که نداره، تا با بی حیایی تمام تا آخرش هم میاد، عیبی نداره. مهم اینه که جامعه هوشیار هست. حالا اگر ما یه دونه خطا کردیم، برجام پذیرفتیم، پشت دستمونو داغ کردیم یا نکردیم و هنوز منتظریم انشاءالله پالرمو که تصویب بشه و FATF و CFD و فلان، دیگه گشایش میاد در جامعه، دوباره هنوز این حافظه ما کوتاه مدت هم. بله اگر جامعه محکم وایستاد گوه قاسم نخست، ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان، ما وای میستیم جوم میکنیم تو تحریم، خودم کارم پیش میبریم، تو نمیخواد برین کارم. اگر این تجربه میشد که دیگه آخرین ماهی که رهبر انقلاب تونسته از این فضا بکشه بیرون این بود دیگه، گفت درسته که بالاخره چه شد و چه شد، ولی حداقل فایده این برجام این بود که مردم ما فهمیدن بار دیگر که به امریکا اعتماد نباید کرد. حالا دوباره میگن یه بار دیگه اعتماد کن، حالا به اروپا اعتماد کنیم. چیزی نبوده، پنج به علاوه یک بوده، حالا پنج خالی شده. بازی میکنه اینا با اعداد، نمیدونم چه حرفه ای. یه روز گفتن بازی برد برده، بعد گفتن 3-2 بردیم. آخه این چه برد بردی؟ اون که باخته پس 3-2 شده. بعد فهمیدیم منظورش این که 3 تا گل هم به خودمون زده بودیم، 5-0 باختیم. حالا میگن که اون موقع خب 5 به علاوه 1 بود، حالا 1ش رفته، 5 خالی. مثلا 5 که خیلی قشنگتر، مقدس هم است. کدوم 5؟ 5ی که بدون اجازه آمریکا آب نمیخورن. دوباره مؤمن از یه سوراخ دوباره گزیده بشه. اگر ما نتونیم جامعه رو به یک سطحی از درک و بصیرت انقلابی برسونیم که دو تا مؤلفه داره عرض خواهم کرد، مطمئن باشید CFT و پالرموش هم تصویب میشه و میشیم فقط جیغ و داد میکن. بعد دوباره میگن که آه اینم که کافی نیست، کنوانسیون حقوق بشر رو چیکار کنیم؟ میاد تا به اون چوبی بخوریم که قرآن گفته بود ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم. یهود و نصارى عمرن و ابدا از شما دست میکشن مگر این ببعی دنبالشون را بیفتید. هر چی میگن بگید چشم، اون ول نمیکنه تا اون آخر داری. برای همه گامهاش هم طراحی کرد. یه جا باید این تناب رو برید. این جز با بصیرت مردم نمیشه. رهبری نباید بیاد ببره، دو قطبی میشه جامعه. مردم باید وایسن جا بگه آقا مگه ما گرسنه نیستیم؟ ما گرسنگی میکشیم، تو دخالت نکن، برو محکم مبارزه کن، ما هم پشت دست. نمیتونی برو زندگی تو بکن، تیم انقلابی بیاد سر کار. اما اگر نتونیم مردم هوشیار کنیم، مردم مقابل مردم قرار خواهند گرفت و این کار رو حتما رهبری راضی نخواهد شد. یعنی دوباره استخوان در گلو خار در چشم باید بشود، اون اتفاق میفته. اما این کاری که عرض کردم دوتا مؤلفه داره که ما بصیرت جامعه رو بیاریم بالا، خیلی واقعیه. تاریخ اگر نگاه کنن مردم میبینن همیشه اینجوریه رفقا. دشمن کاری میکنه تو جنگ شناختی که موفقیت تو که شاید براش 40 سال زحمت کشیدی کوچیک، مقطعی و تمام شدنی دیده بشه، اما خطر و تحریم و فشار برای تو خیلی بزرگ و دیگه تمام نشدنی. یعنی الان تو ذهن مردم رو داره اینجوری میکنه که همینجوری بدتر میشه، همینجوری میره بالا قیمت ها، همینجوری داغون میشیم. یعنی هیچ پایان خوشی نذاشته. دقیقا خلاف منطق قرآن که ان مع العسر یسرا. کار شیطان اینه دیگه، برعکس. کار ما چیه؟ ما باید با حداقل با یادآوری نمونه های تاریخی بگیم بابا زمان جنگ، والله بالله تلا، ما در زمان دفاع مقدس در تهران خودمون چند سالی فقط نون لواشی ها میتونستن پخت کنه، چون آرد نداشتیم. نون لواشی هفته 2 بار خیلی بیرفت جلو، 3 بار میتونست پخت بکنه. من یادمه 10-20 تا بچه میشدیم، دوتا تو سرمای برف اون موقع میرفتیم تو صف بخوابیدیم، 2 ساعت ما میخوابیدیم، بعد اونو بیدار میکنیم تو برو جای ما تا صبح بیاد آقا باز کنه 15 تا نون لواش به ما بده. مامانای ما نه ساید بای ساید داشتن نه فریزر داشتن، این 15 تا نونو نمیدونم چجوری لای پارچه و مشما نگه میداشتن. 3 روز اهلی خانواده میخوردیم، به جان عزیز شما اصلا احساس نمیکردیم بدبختیم. ما یحتاج اصلی اکثریت مردم میدونی تو سالهای جنگ چند سالی چی بود؟ سیب زمینی بود که صف وای میسادیم از شب تا صبح پشت فروشگاه زنجیری قدس، 8 صبح یه دونه دریچه انقدی رو باز میکرد، یه دونه مشما 5 کیلو سیب زمینی مینداخت شد، یه دونه مشما هم دستمان کاغذی و تیتاب پفک میداد، میگو جنگ دیگه بخواید خرج کشور در بید. میرفتیم خدا را هم شکر میکرد، گفتیم ما انقلاب نکردیم که بخوریم بخوریم. اینجوری زندگی میکردیم، ولی احساس بیچارگی نمیکردیم. نمیدونم چرا. خب یکی از دلایلش این بود که امام و یارانش دائما به ما اینو میفهمودن که این جنگ حرکت به سمت ارتفاعه. وقتی شما میری بالا، هرچی به قله نزدیکتر میشی نفس نفس بیشتر میزنی، ظاهر سختی بیشتره، اما برای عاقل مژده است که داری به قله میرسی. حالا رسیدی، سرازیری شو ببین. ما در جنگ ابهت ابرقدرت شرق و غرب رو شکستیم. ما در جنگ چه شدیم؟ هر چی یاد گرفتیم ساختیم، خودکفا شدیم، تو جنگ یاد گرفتیم. یه مؤلفه اینه که یادمون بندازن یه عده آدم خوشفکر اهل هنر اهل ذوق که بابا درست دوره سخت شده ولی این سختی به زودی به گشایش میرسه، اگر انقلابی ثبت نشی آبروت میره بعدشو، که برای 2000 سختی داشتی جیغ میزدی، برای 2 روز سختی داشتی از انقلاب خداحافظی میکردی، انما العسر یسرا چی شد پس؟ آقا چقدر دیگه سختی بکشیم؟ مگه تو چقدر سختی کشیدی؟ خدا در قرآن میفرماد خیال کردید همین که گفتید ما ایمان آوردیم رهاتون میکنیم میریم، فتنه براتون ایجاد نمیکنیم آزمایش. ما کاری کردیم با امتهای قبل که نه آدم عادیاش، پیغمبرانشون فریاد میزدن متی نصر الله، پس یاری خدا کو؟ بعد میفهمد الا ان نصر الله قریب. خواستم همه تون رو امتحان کنم، حالا بیاین ورداریم بریم. خجالت نمیکشی شرمنده شدی پای شهدا؟ خجالت نمیکشی؟ بابا طرف پا داد، دست داد، چش داد، قطع نخا شد، جون داد رفت، تو فشار تحریم و فلان بریدی؟ خدا گذاشته زیر عبا قایم کرده، چون آخرین امتحان هست دیگه، هر کسی هم خیلی هم سرش نمی شد الان دیگه حتما فهمیده این آخرین امتحان های قبل از ظهوره. امتحان های قبل از ظهور خیلی سخت داره دیگه، باید آیلتس داشته باشی و بالاخره خیلی باید سطحت بالا باشه. این امتحان آخره رو خدا جوابش گذاشته زیر بغلش، تا جیغ زدی بگی سوختی، اینم جوابش دادی. بر من که میخواستم گشایشو بهت بدم، ولی باید استقامت میکردی. اولین مؤلفه‌ای که بتونه جامعه رو سر حال نگه داره این وعده‌های واقعی خداست. حالا تو رو قرآن دوستان طلبه‌ای که رو بیانات آقا کار می‌کنین، وقتی میتکونی صحبت‌های 10-20 سال اخیر آقا رو، چقدر از وعده‌های الهی گفته، چقدر. ولی ینصرن الله من ینصره، هر کی پای خدا وایسه کمک کنه کمکش می‌کنه، از وعده‌های الهی. اینا حقه، نه برو تاریخو بر مردم نشون بده، ببین قوم موسی، ببین قوم عیسی، ببین. یکی این که ما افق این جامعه رو کاملا روشن میبینیم به شرط استقامت. 2-3 قدم به قله مونده، نفس نفس زدن به خاطر اینکه اونجا اکسیژن کمه، نه اینکه داری میبری، داری میرسی. ولی شیطونی به قدر دسته میگه خب چرا جون میکنی، ول کن بیا پایین راحت زندگی کن، یعنی خفیف شو، ذلیل شو، راحت زندگی کن، برون بالا، پرچم تو بکوی بالا، همه عالم برات هورا میکشه. این 2-3 قدم آخری رو دیگه تنگ واقعا بدترین نفسگیرترین مبارزه من با نظام سلطه است. امید باید به این جامعه داد مردم. دومیش تمایز بین انقلاب، نظام و کارگزاران. تمایز بین اصل نظام، انقلاب اسلامی و عملکرد بعضی از کارگزاران، اینو باید یه جوری تو جامعه احیا کرد. همون جمله که رجایی با همه سادگیش میگفت، گفت خوبی های منو پای دینم بذارید، بدی های منو پای خودم بذارید، ربطی به دینم نداشته، من کم گذاشتم. چرا وایستادی هر کسی گرون میشه به آخوند فوش میده؟ نه هم فرم بابا خب وایستادی که بعد بر مردم روشن کنیم، روشن کنید که یه درختی است، میوه هاش هم خوبه، 4 تاش کرم گذاشتون، 4 تا رو میکنیم، اونم دست خودت بوده دیگه، رأی میخوای بدی حواست باشه، رأی دادی حواست بود، بعدش وایسا نظارت و عمومی داشته باش، امر به مبنی از منکر کن، مطالبه کن، پیگیری کن، نرو تو خونت بید. بابا یه سریال کثیفم پخش بشه تو حزب‌الله حال نداری یه تلفن زنگ بزنیم رأی تو عمومی، بعد بگی این چه جامعه، مگه رهبری بالا سر صدا سیما نیست؟ ارزه نداریم به همدیگه یه پیامک بدیم، بگیم بچه ها فلان سریال داره فلان ارزشار زیر سوال میره، یه 10,000 تا درجا زنگ بزنید به راوتون صدا سیما تعطیلش میکنه. وقتی میبینه فلان چرندو پخش میکنه 5,000,000 پیامک میره برای تشکر، میگه خب ذائقه مردم اینو میپسنده. ولی ازبالای ما ارزه نداره 162 رایکان راوتون صدا سیما بگیره اعتراض کنه. این فرهنگ مطالبه‌گری، فرهنگ نظارت بر کارگزاران، اینها جامعه رو ایمن میکنه. از این دوره که بگذریم، دوره با شکوهی در انتظار ماست انشاءالله. السلام علیکی یا فاطمت الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا. دیگه باید حاجات انقلابی ها هم ارتقا پیدا کنه. شبای عملیات یادمه، توسل به فاطمه زهرا یا هر یک از این ذوات نورانی برای چی بود؟ برای اینکه اسلام پیروز بشه. اصلا حاجات فردی یادمون میرفت. امروز شب عملیات انقلاب، به مادر سادات متوسل بشید. این گردنه رو انقلاب انشاءالله به رهبری همین سید عزیز به سلامت عبور کن. و قدمنا که بین یدل حاجاتنا یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا یا وجیهتا عند فعیلنا. مرحوم مجلسی نقل می کند روایت بسیار عجیبی. می فرماید روز قیامت در صحرای خطرناک و هولناک محشر، رسول خدا میاد میبینه یه گوشه بخشی از امت گرفتارن. چه شده؟ هرچه به اینها ارفاق کردیم، بار سیئاتشون بر حسناتشون چرمید. از ساعت که حکم دخول به جهنمشون صادر بشه، پیامبر سراسیمه و مضطرب به امیرالمؤمنین نگاه میکنن. علی جان برو کنار ساق عرش الهی، هودجی از نور برای دخترم زهرا به پا شده، سلام منو برسون. بگو زهرا جان برای این گناهکاران و گرفتاران محشر چیزی برای شفاعت داری یا نه؟ امیرالمؤمنین میاد خدمت حضرت زهرا، همون حسو به فاطمه منتقل میکنه. بی بی با روی باز بفرماید علی جان به پدرم سلام برسون، بگو کفال امتک الیدان المقطوعتان لابنی الابو. امشب بیاید با فاطمه زهرای سر بریم کنار القمه، همون جایی که سردار ابی عبدالله الحسین تا از روی زین به زمین افتاد، فریاد زد اخا ادرک اخاک. یه روزی هم که مادرش پشت در افتاد، فریاد زد فز منو دریا. ابی عبدالله خودشو برسونن بالا سر این پهلوان بیدست. چه صحنه ای رو دید من نمیدونم. ایشالله روزه رو عزیز دلم بخونن. من فقط یه اشاره کنم، مرحوم عاشق عباس قمی می نویسد لقمان حکیم سفر طولانی رفت و برگشت، تا رسید از خادمش پرسید برادرم بی حال و مریض بود حالش چطوره؟ پدرم رفتنی بیمار بود اوضاعش چطوره؟ اول گفت پدرت از دنیا رفت، لقمان گفت پس بار زندگیم سنگین تر شد. اما تا از حال برادرش پرسید گفت سرت سلامت، برادرتم از دنیا رفت، مرحوم شیخ عباس نوشته تا لقمان خبر رفتن برادرشو شنید گفت الان انکسر زهری کمرم شکست. اون که برادر لقمان بود، ابی عبدالله تا بلند شد دست به کمر گرفت، فرمود عباس جان الان انکسر زهری و قلت حیلتی، یعنی دیگه تو این بیابون چاره رو از من گرفتی، هر جا نشستی ناله بزن یا حسین.